ساعت 12 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. پاناما ادعای همدستی با ایران در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کرد. وزیر دفاع سابق اسرائیل خواستار تشکیل دولت وحدت ملی برای آزادی گروگان‌ها در غزه شد. و امام علی حبیبی اسطوره کشتی ایران درگذشت. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پاناما در واکنش به گزارش‌های انتقادی درباره نقش این کشور در دور زدن تحریم‌های ایران و روسیه بر پایبندی خود به تحریم‌های بین‌المللی و تقویت امنیت دریایی تأکید کرد. این موضوع پس از گزارش نشریه هیل مطرح شد که ریاست دوره‌ای پاناما بر شورای امنیت را ناموجه دانسته و این کشور را به نقش‌آفرینی در حمل نفت ایران متهم کرده بود. پاناما این ادعا را دروغ آشکار خواند و اعلام کرد از سال 2019 بیش از 650 کشتی از جمله 214 نفتکش در سال گذشته و 17 نفتکش تحریم شده از فهرست خود حذف کرده است. این کشور همچنین سیاست تحمل صفر در قبال سوء استفاده از پرچم خود را اعلام و ثبت کشتی‌های بالای 15 سال را ممنوع کرده است. مقام‌های پاناما تأکید کردند این اقدامات با هماهنگی وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده و هدف آن مقابله با ناوگان سایه مرتبط با تجارت نفت ایران و روسیه به صورت قاچاق است. بنی گانتس وزیر دفاع سابق اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خواست تا یک دولت وحدت ملی را با اعضای اپوزیسیون تشکیل دهد تا به آزادی گروگان‌های در اسارت در غزه کمک کند. دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو برای حفظ اکثریت پارلمانی خود به ادامه حمایت اعضای راستگرای افراطی وابسته است که با پایان جنگ و هر گونه توافق با گروه فلسطینی حماس که حمله آن در 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل جنگ غزه را شعله ور کرد مخالف هستند. بنی گانتس رقیب بنیامین نتانیاهو که با این وجود در روزهای ابتدایی جنگ به دولت او پیوسته بود و یک ائتلاف موقت را پیشنهاد کرده که از احزاب راستگرا عبور کند و به توافقی برای آزادی گروگان‌ها دست یابد. بنی گانتس در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت:
אני כאן בשם החטופים שאין להם קול. אני כאן עבור הלוחמים שזועקים.
من اینجا به نمایندگی از گروگان‌هایی هستم که صدایی ندارند. من نماینده سربازانی هستم که زاری می‌کنند و هیچ کس در این دولت با آنها گوش نمی‌دهد. دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو پس از پایان تعطیلات تابستانی پارلمان با خطر فروپاشی مواجه است. این خطر به دنبال از دست دادن حمایت احزاب یهودی ارتدوکس افراطی بر سر قانونی است که به دنبال جذب طلبه‌های حوزه‌های مذهبی اسرائیل به ارتش این کشور است. امام علی حبیبی اسطوره کشتی ایران و دارنده مدال طلای المپیک و 3 مدال طلای جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی در 94 سالگی درگذشت. آقای حبیبی که با لقب ببر مازندران شناخته میشد، نخستین مدال طلای المپیک ایران را در سال 1956 در دسته 67 کیلوگرم به دست آورد و علاوه بر آن 3 عنوان قهرمانی جهان، نشان طلای بازی‌های آسیایی 1958 و 5 عنوان قهرمانی ایران را در کارنامه داشت. او به دلیل سرعت و تکنیک بالا به ویژه در برخی فنون خاص شناخته می شد. پس از خداحافظی از کشتی، امام علی حبیبی وارد عرصه سیاست شد و در سال 1342 به عنوان نماینده حوزه بابل وارد مجلس شورای ملی شد. امام علی حبیبی همچنین در 4 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد و میراثی ماندگار در ورزش و فرهنگ ایران بر جای گذاشت. اما با آغاز مرحله تازه غربالگری یارانه بگیران، گروهی از خانوارها پیامک قطع یارانه دریافت کردند. سامانه حمایت ای اعلام کرده است که خانوارهایی با درآمد سرانه ماهانه بیش از 10 میلیون تومان بر پایه داده‌های بانکی و مالی دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
سامانه حمایت در اطلاعیه‌ای به برخی خانوارها که یارانه‌شان قطع شده اعلام کرده است، بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی، سرانه ماهانه آنها پس از کسر اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده و بنابراین این خانوارها دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. به دنبال این تصمیم، حذف یارانه حدود 3 میلیون نفر از دهک دهم درآمدی آغاز و وارد فاز اجرایی شده. قرار است در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این طرح و نحوه رسیدگی به اعتراضات روشن شود. بر اساس قانون بودجه، دولت موظف است دهک‌های پردرآمد را شناسایی و از دریافت یارانه کنار بگذارد. آزمون‌های وسع مالی نیز به طور ماهانه برگزار می‌شود و افراد دهک دهم به صورت خودکار از لیست یارانه بگیران خارج می‌شوند. روز شنبه پیامکی به برخی خانوارها ارسال شد که حاکی از حذف یارانه آنهاست. در این پیامک آمده بر اساس مصوبه مجلس و بررسی شاخص‌های بانکی درآمدی و دارایی، سرآمد درآمد ماهانه شما پس از کسر هزینه اجاره بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده است. دریافت چنین پیامکی به این معناست که یارانه نقدی این افراد قطع شده است. در همین راستا حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها، نیز اعلام کرد پایگاه اطلاعاتی خانوارها همچنان ناقص است و اختلاف با سازمان ثبت احوال روند شناسایی دهک‌ها را طولانی کرده است. او گفت بررسی اطلاعات تاکنون در 18 استان به پایان رسیده و حذف 3 دهک بالای جامعه معادل حدود 18 میلیون نفر احتمالاً تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. به گفته او، منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از محل همین حذف‌ها تأمین می‌شود و خانوارهای معترض می‌توانند از طریق سامانه حمایت و درگاه سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخواست بررسی ثبت کنند. این اظهارات در حالی است که پیشتر وزیر رفاه وعده داده بود حذف 3 دهک تا پایان شهریور نهایی می شود. اما اختلاف فنی در داده ها و ناهماهنگی دستگاه ها باعث تعویق زمان بندی شده است. کارشناسان معتقدند نظام فعلی یارانه نقدی ناکارآمد است و پیشنهاد می کنند به جای آن یک نظام تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند ایجاد شود تا کمک ها فقط به کسانی برسد که واقعا نیاز دارند. نظامی که پرداخت ها را مشروط و هدفمند کرده و به جای توزیع گسترده و غیر عادلانه منابع، دهک های ضعیف را تقویت کند. در کنار این، انتقادها به یارانه های پنهان انرژی نیز ادامه دارد. یارانه‌ای که به مراتب سنگین تر از یارانه نقدی است و بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد، در حالی که بخش قابل توجهی از آن به پردرآمدها می‌رسد. یارانه نقدی از سال 1389 در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها و همزمان با حذف یارانه های غیر مستقیم انرژی آغاز شد. پس از مدتی بحث دهک های درآمدی مطرح شد و از سال 1392 در دولت حسن روحانی شناسایی دارایی ها مبنای حذف بخشی از یارانه بگیران قرار گرفت. اما کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای حذف گسترده یارانه‌ها با وجود تورم و گرانی شدید فعلی فشار سنگینی بر اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد و می‌تواند به گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
با تصمیم دولت، خانوارهایی با درآمد سرانه ماهانه بیش از 10 میلیون تومان دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد. سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران گفت در تهران و دیگر کلان شهرهای دارای تنش آبی برنامه‌ای برای آبرسانی با تانکر در دستور کار نیست. عیسی بزرگزاده افسود خط انتقال آب طالقان به هشتگرد آب اندازی شده و ظرف چند روز آینده می تواند بخشی از نیاز کرج را تأمین کرده و روزانه 2.5 متر مکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل کند. به گفته او این انتقال دوم یا سوم شهریور ماه صورت خواهد پذیرفت. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 13 به سمع شما خواهد رسید.